اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. در اصول عقاید یکی از بحث ها بحث عدل، که ایمان به عدل آثاری داره، یکی باعث کنترل انسانه. چون اگر انسان بفهمد این آفرینش حساب و کتاب داره و خالقش هم حساب و کتاب داره، مو را از ماس میکشه، ذره خیر و شر رو حساب میده، پس من نمیتونم ول بشم. ایمان به عدل، یا من لا یخاف الا عدله، عدل الهی باعث تقوا، باعث کنترله. دومین فایده ایمان به عدل اینه که مانع یأس و ناامیدیه. گاهی وقتا افرادی خیلی جنایت میکنن، انسان میگه آخه بردن خوردن، دیگه کار از کار پیش نمیره. بعد میگم خیلی خوب، اینها خداوند عادله، به حسابشون میرسه، بذار امروز اینا بدمستی کنن در آینده. این عدل خدا اینو نگه میداره که مایوس نباشه. و وقتی انسان فهمید کل هستی یعنی خالق هستی عادله، بالعدل قامت السماوات والارض، بعد خودش هم مثل که قرآن میگه یوسف به حول الله ما فستم آباد، هستی سبحان الله، میگه پس چرا تو سبحان الله نمیگی؟ کلون لهو قانتون، چرا تو قانت نداری؟ هستی یست شدو، تو چرا سرزنه نمی کنی؟ آفردگار عادله، تو چرا عادل نیستی؟ یعنی انسان این برکات را ایمان به عدل داره. حالا در بحث عدل ما میگیم خداوند عادله، زیرا ظلم ها که میشه از یه منبعیه، ریشه های ظلم. گاهی ظلم بر اثر جهل، مثل نجات پرستی. چرا به نجات سیاه ظلم میکنن؟ حماقت، نمیدونه، فکر میکنن نجات. چرا سیگار میکشه؟ ضرر سیگار رو نمیدونه. بسیاری از ظلم ها که انسان به خودش یا جامعه میکنه رو جهله. بعضی ظلم ها به خاطر ترسه، مثل ظلم بنی امیه و بنی عباس به اهل بیت. میگوتن ما میترسیم بگیره حکومت از ما، وگرنه هارون الرشید موسی جعفر میشناخت. بعضی ظلم ها به خاطر جهل میدونه، منتها میگه نخورم او میخوره، مثل بچه‌ای که قاشق دهنش میذاره میگه نخوری میدم به اون، یه این چون میبینه نخوره او میخوره پرخوری میکنه. گاهی ظلم ها به خاطر تحکیم قدرته. بالاخره این خونه رو خراب میکنه، اینجا رو رابندون میکنه، اونجا رو قروق میکنه، اونجا رو دژ میذاره، اونجا رو تصاحب میکنه، از ورود و خروج گروهی رو منع میکنه. اگر به افراد ظلم میکنه، این بخواد پایه های قدرت شد تقویت. بعضی ظلم ها سادیسمه، این مرض روانیه، جنس جلبه است، داره میره همینطور، یه اولاغ هم که میره دار یه سیخ میکنه، چه کارت داری؟ همینطور که داره میره یه پاشلکش در میره، همینطور که میره به دیوار خونه مردم میکشید میره، از مدرسی میاد بیرون همینطور دیوار مردم تو خراب میکنه میره، یه زاغل دست میگیره تو الکی سیاه میکنه، سی مرض سادیسم. یعنی و بعضی ها عقده هستن، به توقعاتشون نرسیده میخواد انتقام بگیره. علی حال ظلم یه ریشه داره، پس ریشه ظلم موضوع بحث در اصول عقاید عدل الهیست. ظلم ریشه های داره، یا جهل، یا ترس، یا عقده است، یا تحکیم قدرت، یا سادیسم. یا کمبود داره. احساس کمی میکنه، مثلا فرض کنید که کمان که حدیث داریم که افرادی که دست به تکبر میزنن از درون احساس حقارت میکنن، چون از درون احساس حقارت میکنن دست به عملی میزنن که مردم به اون نگاه کنن، والا مثل پول خورد چون میفهمه که مه جرق جرق بکنه اسکناس کشه دیگه آروم میگیره، مشکی که آب کم دوشه لغ لغ میکنه پر کشد آروم میگیره، مشک پر دیگه لغ لغ نمیکنه. یه نوع کمبودی داره، حالا یا کمبود واقعی یا کمبود خیالی. و بسیاری از ظلم ها همینطوره. یه جای سرویس بهداشتی بود، مردم میرفتن، آفتابم بیرون بود، تو لوله کشی نبود، هر کسی یه آفتابه برمی‌داشت، یه پولی می‌داشت و می‌برد. یه نفر اونجا نشسته بود با یه چوب بلند، هر کی من یه آفتاب بردم گفت اوپ، میگه بله، میگه اون یکی بردار. یکی من اونم اوپ، میگه بله، میگه اون یکی بردار. هر چی نگاه کردن آفتابا یه جوره، قیمتش هم یه نرخه. این چرا هم گفتن این دنبال بوده یه جای رئیس بشه. بگه بکن نکن و این هیچ کجا گیرش نمیده. ای آمده مثلا اینجا سم سرویس بهداشتی مدیریت شروع 50 تا آفتابه اعمال میکنه و افرادی هستن مشکل دارن. ما داشتیم کسی که 11 تا کتاب داشت گذاشته به تاخچه، اسامی این 11 تا رو نوشته به کاغذ به اون بره تاخچه پونت کرده بود. هر وقت مثلا یه کتاب میخواست میرفت اونجا میخوام گفت کتاب شماره 7، برمیگش این برمیداش. ما بودیم بابا این 7 کتاب، این 11 کتاب که چیز نمیخواد، لیست نمیخواد، شما پا میشه میره اونجا شماره 7 برمیگرده، اونه 7 اونه. یعنی امضاها که میکنن، القابی که میزنن، عکسایی که میگیرن، اشعاری که حفظ میکنن، جستایی که میان، تمام اینها نشون دهنده اینه که یه نوع کمبود توشه. حتی بعضی ها با عطسه مردم رو متوجه خودشون میکنن، بعضی ها همینطور همه دستشون همینطوره، این بی خودی همچینی میکنه، این یه رقم یه کاری میکنه که مثلا همه پپسی میخورن میگه برای من کوکا بیاری، تا کوکا میخورن میگه برای من کانادا بیاری. اصلا حضرت عباسی نمیفهمن فرق بین کوکا و پپسی چیه، تا همه چای میخورن میگه برای من یا بجوش بیاری، تا بجوش میخورن میگه برای من چای بیاری. مرضی داره، مرض خودکمبینی و هی داره خودشو مطرح میکنه. به هر حال اذیت کردن ها، ظلم ها یه ریشه باید داشته باشه. هیچ یک از ریشه ها در خداوند نیست. مسئله دیگه این که قرآن عدالت خدا رو با بیان های مختلفی نقل کرده. اول که به هیچ کس ظلم نمیکنه. لا یظلم ربک احدا، لا یظلم احد، هیچ مقدار نه به هیچ کس ظلم میکنه نه به هیچ مقدار ظلم میکنه. لا یظلم الناس شیئا، هم احدا داریم، لا یظلم ربک احدا به احدی ظلم نمیکنه، هم لا یظلم الناس شیئا هیچ چیزی، یعنی یکیش مال مورده یکیش مال مقداره. نه خداوند ظلم نمیکنه، نیت ظلمم نداره. و ما الله یرید ظلم للعالمین، و ما الله یرید ظلم نمیکند، اراده ظلم نمیکنه، نه عمل ظلم میکنه نه اراده ظلم میکنه. و به ما هم گفته ان الله یامر بالعدل والاحسان، به انسان هم دستور عدالت داده، یامر بالعدل. بعد حتی گفته اگر ناراحت هستی اون ناراحتیات رو از بیرون نبره، لا یجرمنکم شنآن قوم که الا الله تعدلوا. یا وقتی نگو آقا این فلان جا مثلا یه حرکتی که من حال میخوام، اگر ناراحتی هم داری ناراحتی های قدیمی باعث اینه که تو از عدل بگذری. پس خدا به عهدی ظلم نمی کند، خدا هیچی ظلم نمی کند، علاوه که ظلم نمی کند اراده ظلم هم نداره، به من هم دستور به عدالت داده و حتی گفته اگرم ناراحتی ناراحتی ها رو گذشته رو بذار کنار. ما در بحث عدالت خدا اون کار مهمی که رودشمونه که اگر خدا عادله این همه تلخی بره چیه، اینو باید خوب جواب بده. که در کتاب عدل من اینو نسبتاً مفصل آوردم، و بیش از 20 سال تقریبا این چاپ شده و این عدل هم غیر از عدلایی که نوشته شده بیشتر بررسی کردیم تلخی ها. این بررسی تلخی ها، سوال اینه اکنون که خداوند عادل است، یک ناقص الخلقه ها چرا؟ ابلیس چرا؟ غرائز چرا؟ بلاها چرا؟ تفاوتها چرا؟ این چراها رو باید جواب بده. اما ناقص الخلقه ها، اول باید معنای عدل رو بگیم. معنای عدل یه چیزی همه جا معنای مساوی نیست. بعضی جا عدالت به معنای مساواته، مثل میگیم فإن للأقصى مثل الذي للأدنى. بعضی جا عدالت معنای مساواته، بعضی جا عدالت ظلمه. اگر یک پزشکی بیاد بگه همه مریضا رو یکی استرام بزنید، خب این عدالته، به همه استرام زده، ولی ظلمه. یک معلمی بیاد سر کلاس بگه به همه نمره 17 بده، خب این ظلمه. پس همه جا عدل به معنای مساوات نیست. اگر کسی یک دختر کوچولو داره یه دختر بزرگ، برای یکی لباس بخره 2 متر بخره، برای یکی 6 متر بخره، این ظلم نیست. پس باید بگیم عدل به معنای عدل، معنای عدل همه جا تساوی نیست. این اصل مهمه، همیشه معنای عدل مساوات نیست. عدل باید به معنای حکمت هست، یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. این یک. بارها گفتم سلول چشم با سلول پا فرق بکنه، خودم عادله. اعضای ماشین تفاوت داره، مهندس هم عادله. پس عدل معنی تساوی نیست. دوم این که یه اصول، یعنی با چند تا اصل مواد مقدم بداریم، این تو استفاده کنیم. آشنایی با چند اصل، آشنایی با چند اصل. اصل اول عدل همه جا به معنای مساوات نیست. مثال دکتر سرام. اصل دوم، هیچ کس از خداوند طلبی ندارد. این هم یه اصله. اگه کسی وارد اینجا شد به یه نفر گل داد، به یه نفر دو تا گل داد، به یه نفر سه تا گل داد، نمیتونیم بگیم ظالم، میگیم ما طلبی داشتیم. اگر طلب داشتیم، آخه ظلم یعنی حقی داشتیم، حق منو خورد. اگر ما طلبی نداشتیم، ما اگر از خدا طلبی داریم، اصلا الفاظ از من طلبی ندارن. بنده میخوام بنویسم ادب، یکی الف و عمودی بنویسم، دال و دم دلا بنویسم، بر افقی بنویسم ادب. دال حق داره شکایت کنه که چرا کمر من خمه، به حق داره بگه چرا من افقی هم الف عمودی. میگیم آقای الف، آقای دال، تو از با طلبی داشتی؟ آقای ب، تو از با طلبی داشتی؟ طلبی نداشتن که. اگر اینا اول ا بود، یعنی همه صاف بودن، من یکی رو چرج میکردم حق داشت شکایت کنه، بگه تو چرا صافی اونو برش گذاشتی، صافی منو از من گرفتی. یا مثال بزنم، اگر شما یه قالی بزرگو با چاقو پاره کنی، ظلم کردی، چون قالی از خودش بزرگی داشت، شما بزرگیش گرفتی. اما اگر از اول یه قالی کوچیک بافتی، ظلم نکردی. اگر از اول قالی کوچیک بافتیم، ظلم نکردیم، چون قالی کوچیک از اول چیزی نداشت تا ما بگیریم. پس ظلم اونجاست که کسی حقی داشته باشد و شما حقشو بگیری، حقی داشته باشه حقشو ضایع کنی. اگر شیشه بزرگو بشکنی، ظلم کردی. اما اگر کارخونه شیشه سازی شیشه های کوچیکی کوچیک کوچیک ساخت، ظلم نکردی. ما از خدا طلبی نداشتیم. یک. دوم، اصل سوم اینه که ظلم در صورتی است که اصل سوم هر کس به مقدار توانش مسئول است. اگر به یک کسی یک نون دادیم، به کسی دو تا نون دادیم، منتها گفتیم تو که دو تا داری مسئول گرسنگی سومی هستی. به یکی سه تا نون دادیم، گفتیم تو مسئول گرسنگی دو نفر هستی. به یکی 100 تا نون دادیم، گفتیم یکیش مال معده خودت، باید 99 تا فقیر هم تسهیل کنی. اگر داده ها تفاوت داشت، مسئولیت هم تفاوت داشت، دیگه ظلم نیست. بله اگر یکی یه نون داشته باشه، یکی 100 تا، میگیم چرا؟ اما اون که یکی داره مسئولیت نداره، ولی اون که 100 تا داره مسئول 99 گرسنه است. پس از چیزایی که قصه رو حل میکنه تفاوت داده ها با تفاوت مسئولیت ها، اینم یه اصله که باید داشته باشه. مسئله دیگه تبعیض ظلمه، نه تفاوت. تبعیض اینه که در شرایط یکسان ما به یکی میدیم به یکی نمیدیم. مثلا دو نفر برن مهمونی، استیکانشون همچی میگیره، درست طبیعی. صاحب خونه به یکی چای میریزه، به یکی نمیریزه. این که نرخته میتونه بگه آقا چرا به من ظلم کردی؟ یک، منم مثل اون آدمم، منم مثل اون میل دارم، منم مثل اون مهمونم، منم مثل اون دعوت شدم، منم مثل اون استیکانم گرفتم. چرا بوده همه شرایطم یه جوره، چرا تو استیکان اون چای ریختی تو؟ اما اگر دو نفر رفتن، یکی استیکانش همچی گرفت، یکی استیکانش همچی گرفت، قهرن توی چای میریزن، اونم حق فضوله نداره، میگه مثلا تو اصلا استیکان رو چپه گرفتی. بنابراین اگر شرایط افراد مختلف بود، کسی که شرایطش من تواضع لله رفعه الله، اگر تواضع کردی خدا بلندت میکنه، تکبر کردی خدا میشکنه. ظرفا فرق میکنه. تبعیض ظلمه. معنای تبعیض اینه که در شرایط یکسان به یکی میدن به یکی نمیدن، اما تفاوت ظلم نیست. اینم یه نکته، یه اصلیه. مسئله دیگه اینه که در تفاوت، حال بگو چرا تفاوت، تفاوت ها بگو خیلی خوب، تبعیض ظلم، تفاوت اصلا چرا تفاوت هست؟ میدونیم تفاوت ظلم نیست، ولی حالا چرا؟ تفاوت ها رمز خداشناسی است. و من آیات اختلاف و السنتکم و الوانکم، یه نقشی که همه مثل هم باشه، شما وقتی یه نامه تشکر میاد بهتون، اگر با دست خودش امضا کرده معلومه که آقا دیده، وگرنه همینطور چاپخونه چاپ کرده فرستیده. تشکر کلیشه‌ای. صنایع دستی ارزشش به اینه که هر صنعتی رو هنرمند روش خصوصی کار کرده، ولی میشه صنایع ماشینی. یه چارچوب قالب درست میکنن، تولید انبوه میکنن. و من آیات اختلاف ارسنت کن، علاوه بر این که تفاوت ها رمز شکوفایی کمالاته. ما اگر همه یه جور باشیم کمال نداریم. همه مردم یه جور بفهمن، همه مردم یه جور حرف بزنن، یه جور پول داشته باشن، اصلا سخاوت معلوم نمیشه. باید یکی داشته باشه که نداشته باشه، اونی که نداره با صبر روش کنه، اونی که داره با سخاوت روش کنه. یکی زشته یکی زیبا، اون که زشته با صبر، اونی که زیباست با اونی که زشت است متلک نگه، اونی که زیباست مسخره نکنه. اصلا اگر همه مردم یه جور باشن، هیچ خصلتی در انسان زنده نمیشه. همه مردم مثل قالب صابون مثل من، همه مثل آجر، همه مثل قوطی کبریت، همه مثل سیگار. 100 تا سیگار پلو هم بذاری، قدش یکی، جنسش یکی، مزهش یکی. 100 تا سیگار. اصلا رشد انسان ها به اینه که من به شما نیاز داشته باشم، شما به من نیاز داشته، دور هم جمع شیم، جامعه درست بشه. وقت تو جامعه یه سری رشد هست. اگر همه مردم یه جور باشن جامعه درست نمیشه، چون همه احساس بی‌نیازی میکنن، تو برای خودت، منم برای خودت. پس اگر تفاوت نباشه اجتماع درست نمیشه، اجتماع درست نشه تکامل نیست. بسیاری از تکاملات ما در سایه زندگی اجتماعیه. یک، اگر همه یه جور باشه قدرت خدا نشون داده نمیشه. دو، اگر همه یه جور باشه صفات انسان شکوفا نمیشه. اینا فلسفه تفاوت هاست. اینم یک نکته. اصل دیگه اینی که اصل چهارم اینی که اصل چهارم زود قضاوت نکنید، زود قضاوت نکنید تا یک تفاوتی دیدیم نگیم اگر خدا عادله چرا این، زود قضاوت نکنید. فرشته زود قضاوت کردن که انسان خون ریزه چرا خلق کنیم؟ ابلیس زود قضاوت کرد، اصا انتشت هوشعیا زود قضاوت. اصل پنجم اینه که قضاوت و عدالت را باید در جمع بررسی کرد. اگر خواستید فلانی عادله یا فاسق، عدل و ظلمو در جمع، اگر دیدیم یه دکتر یه عضو رو قطع کنه بود که اوه بیرحم، ممکنه عضو رو قطع میکنه، رگی رو از اینجا قیچی میکنه به جای دیگه وصل میکنه. اگر یه کسی یه درختی رو اره میکنه نبود که بیرحم، این درخت مانع خیابونه، حتی یه مسجد خراب میشه برای که راه مردم باز بشه، قفل رو میشکنیم، جنس ها یه تاجر رو حراج میکنیم به خاطر که جامعه نیاز داره به این جنس، با این جنس احتکاره، هرچند بهش گفتن چند با تذکر دادن گوش نده. اگر جلوی سرعت ماشین گرفتن نبود گفت ظلم، برای که باید دید بچه های بچه مدرسه توی خیابونه. بنابراین عدالت وقتی است که با در جمع ما بررسی کنیم، زود نمیتونیم. عرض کنم به حضور شما که یه بچه رو آمپولش میزنن، تا آمپول میزنه بچه جیغ میزنه، شما میگه اوف چته؟ شما این آمپول رو قبلش ببین، قبل بچه درد کشیده، بعد بچه سالم میشه. دردهای قبل از آمپول رو در نظر بگیر، سلامتی بعد از آمپول هم در نظر بگیر، درد قبل و سلامتی بعد، میگه پس این به جاست. یه زنی که درد زایمان دارن نباید بگیم خدایا چرا اینقدر درد بهم میدی، قصه بی بچگی رو در نظر بگیر، لذت بچه داری هم در نظر میگیر، بین قصه نداشتن بچه و لذت داشتن بچه میبینی درد زایمان حقه. یعنی ما نباید یه موضع را در نظر بگیریم، یعنی لحظه نگاه کنیم، رو لحظه ها قضاوت کنیم. قضاوت ها نباید لحظه باشه. بی بچه بودن قصه دارد، بچه داشتن لذت دارد، بین اون قصه و این لذت این درد زایمان باید باشه. درد مریض سلامتی بعد از آمپول، پس این درد آمپول باید باشه. اینا یه اصولیه که ما باید در عدالت در نظر بگیریم، وگرنه ها. خب حتی پیغمبری مثل حضرت موسی به خضر اشکال میکنه، اتخرقوا فیها، چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ اتقتلوا نفسا، چرا بچه رو کشتی؟ چرا دیوار خراب کردی؟ یعنی موسی خضر جمع رو در نظر میگیره، این کشتی سوراخ میشه با توجه به این که دارن کشتی های سالم رو به عنوان قصد میگیرن، این بچه با توجه به آینده که اگر این بچه کشته نشه پدر مادرش رو منحرف میکنه، این دیوار با توجه به تاریخ گذشته و کان ابوهما صالحا در گذشته پدرش صالح بوده، در آینده بچه باید بنوار میشه. یعنی حضرت خضر که کار میکنه گذشته رو میبینه، کان ابوهما صالحا، آینده رو میبینه که باید بچه های یتیم بزرگ بشن و از زیر دیوار گنج بردن، گذشته و آینده رو میبینه، بعد میگه پس بیا بنای مجانی بکنیم، کارگری مفت. این اصول، اصول همه اینا کلید است. یعنی هر کلیدی عدل همه جا به معنی مساوات دیگه، یک کلیده. بسیاری از افرادی که اشکال بعد میکنن چون فکر میکنن، مثلا اینه کسی که عینکی سرخ میزنه همه شلغما رو لبون بینه، عینکی سبز میزنه همه کاها رو علف میبینه. ما فکر میکنیم عدالت معنی مساوی، اشکال میکنیم. این یک کلیدی است قفلای باز میشه، این یک کلیدی است قفلای باز میشه. چرا اون تیزهوش من شما طلبی داشتی؟ یه قالی حق داره ما میگه چرا اونو کوچیک بافتی اونو بزرگ بافتی؟ این باز یک چیز باز میشه. هر کس به مقدار پولش مسئول، باز یک کلیده. اینا همه اینا بحث امروز ما دست کلید، اگر اسمش رو بذاریم دست کلید درسته، چون با هر کلیدی یه سری اشکال ها حل میشه. زود قضاوت نکنیم یه سری اشکال ها حل میشه. باید در جمع قضاوت کنیم، خونه خدا از بین رفت، بچه کوچیک آمپول بهش دادن، سوزک کردن تو بدن بچه کوچولو، درد زایمان مادر رو به فلاشت انداخت. بله اینا رو زود قضاوت نکنیم، اینا اصوله. مسئله دیگه این که یه سری بلاها دست خودمونه. کلید اصل ششم، اصل ششم اینه که بسیاری از مشکلات دست خودمونه. فکفرت به انعام الله فعذاقها الله، نعمت خدا رو کفران کرد، عذاقها الله لباس الجوع. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیهم اخذناهم بذنوبهم اهلکو به طاغیه. اصل ششم اینه که یه سری مشکلات دست خودمونه، خودمون مشکل رو میخ نشستم میگیم آخ و بالاشو بر بشه. مشکلات اهلکو به طاغیه اخذناهم بذنوبهم، اینم یه مسئله. بله ممکنه بگی آقا پس چرا فلانی گناه میکنن بذنوبهم اخذ نمیشه؟ اونو قرآن میگه عجله نکن، جعلنا لمهلكهم موعدا، یعنی برای هلاکتشون موعدی گذاشتیم، یه موعدی، عجله نکنید، بذار جاوید شا بگن یه چند سال دیگه مرگ برشا میگن. بعضی هم گذاشتن برای بعدن. این مسئله قتل شاهی رو اینجا بود گفتم، این مسئله قتل شاهی رو بگم. یه قتل شاهی به عینک میشه که یا به لباس یا به فرش، شما سه تا کار میکنید. اگر به عینک چکید فوری پاکش میکنی، اگر به لباس چکید میری بعدن تو خونه با ماشین یا دست میشوری، اگر با قالی چکید اصلا کارش نداری، تا آخر سال یکی دو سالی که گذشت قالی رو میدیم میشوری. بعضی مؤمنین مثل عینکن شفافن، تا خلاف کردن خدا حالشونو میگیره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. سه شنبه خلاف کرد، چهارشنبه حالش خدا میگیره، چون این مثل بلور شیشه، چون این مؤمن بلوریه خدا زود گوشمالشو میده، مثل امام سفیدی که لک میشه فوری آدم میشه. بعضی ها افراد فاسقن، میگیم جعلنا لمهلکه موعده، حالا لک چای رخ به لباس بعدن میشوریم. بعضی ها هم اصلا نمیشوریم مثل قالی، میزنیم تا آخر سال. منتها هر چی دیرتر بشه سخت‌تره. اگر فوری بود با دستمال کاغذی عینکو پاک می‌کنی، اگر چند روز دیگه بود با مشتمال پیرنه میشوری، اگر قالی بود با دسته بید. قالی رو که میخوان بشورن دیگه دستمال کاغذی به قالی نمیمالن، قالی رو با مشتمال، قالی رو دمر میکنن، شیله از دارن بید میزنن پوشه. یعنی هر چی کیفر عقب بیفته سخت تر میشود. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، در مناجات میگه لکل عتبا، لکل عتبا حتی ترضا. خدای هر چی میخوای عتبا، یعنی عتاب، هر چی میخوای منو عتاب کن، هر چی میخوای، هر چی میخوای بگو بدبخت ذلیل، هر چی میخوای منو توبیخ کن، بره قیامت این چیز نیذار، از من راضی شو که دیگه اول من اول راحتین باشه. لکل عتبا، لکل عتبا حتی ترضا. خدای هر چی میخوای توبیخم کن، هر چی میخوای توبیخم کن تا تو راضی باشی، من برای من رضای تو مهمه. بنابراین اصل ششم که اینجا جانیس بنویسم اینه که بسیاری از تلخی ها عاملش خودم هستیم، و از جمله تلخی ها همین ناقص الخلقه. من یه مثالی از خیلی قدیم دارم، مثال اینه، میگم شما سه تا چونه رو میدید به نونوا، این یه چونه، اینم یه چونه خمیر، اینم یه چونه خمیر، یکی از این چونه شوره، یکی از چونه تلخه، یکی از چونه شیرینه. نونوا تنوری داغ کرده، داغ کرده تنور، خمیر شور میدی، خمیر شور رو پن میکنه میزنه به تنور، خمیر شور که دادی نون شورت میده، خمیر تلخ میدی نون تلخ میدی. هازا ما کنستم، این همونه که کند کردی. فتوک وابه ها جباه هم و جنوب هم گیم هازا ما کنستم، این نون همون خمیر خودته. نطفه مستو میزنیم به تنور رحم، بچه چپه میاد بیرون. نمیگیم چرا بچه ناقص الخلقته. خب نطفه مست دادی بچه چپه گرفتی، تخم هندونه هندونه، تخم خربزه خربزه. ممکنه شما بگی بچه چه گناهی کرده؟ حالا پدرش مست بوده یا مریض بوده، آمیزش جنسی در شرایطی بوده که بچه گناه بچه چیست؟ سوال پاسخ، گناه خدا چیست؟ ما در اینجا سه چیز داریم، یه خمیرگیر داریم، یه خمیر، یه شاتر. شما میگی گناه خمیر چیست؟ من میگم گناه شاتر چیست؟ اگر خمیرگیر شور داد، نون شور باید بخوره. شما میگی بچه تقصیر نداره، قبول است، قبول است، قبول است، اما خدا هم تقصیر نداره. ما نمیتونیم تخم هندونه بکنیم خدا خربزه ما بده. اینجا دو تا بیگناه داریم، یه با گناه. خمیر بیگناه، شاتر هم بیگناهه، بچه بیگناه، خدا هم بیگناهه، خمیرگیر مقصره. سوال، حالا خدا پدر مادر یه غلطی کرد، خدا درستش کنه؟ اگر خواسته باشه خدا غلطه من درست کنه، همه نظام به هم میریزه. چطور؟ بنده یه سنگ هم دارم میزنم تو کله شما، یه غلطی من کردم، حالا خدا درستش کنه. این سنگ تا میخواد بخوره به پیشون شما پنبه بشه، یا پیشون شما چدن بشه، یا سنگ پنبه بشه یا پیشون چدن بشه. من آب جوش میریزم تو صورت شما، حالا خدا این آب جوش رو سردش کنه. معنیش اینه که ما همهشو غلط بکنیم، خدا تمام علت و معلولا رو سفتشون به هم بسته. اگر بنا باشه که ما غلط کنیم خدا درستش کنه، همه ما باید دائما غلط کنیم و هیچ علتی علت نیست، هیچ معلولی معلول نیست. سنگ صفر باید بخور بشونه باید بشکنه. حالا شما میگی پیشونی چدن بشه، میگی سنگ پنبه بشه، بله خدا قدرت داره. میگه شما خودت هر قدرت داری انجام میدی، بنده قدرت دارم یقه خودم پاره کنم، نمیکنم، قدرت دارم، حکمتم دارم، خدا قدرت داره این بو علی سینا متولد شه، اما نمیکنه. خدا زمانی از قدرتش استفاده میکند که حکیمانه باشد. شما خودت قدرت داری همه پولاتو به من بدی، نمیدی، حکیمانه نیست. استفاده از قدرت به شرط حکمته. فقط خدا قدرت که نداره، خدا هم قادر است هم حکیم. بنابراین بچه های ناقص الخلقه بچه ها تقصیر ندارن. بعدم ناقص الخلقه ها ممکنه ایه چیزی کم داشته باشن، ایه چیزی اضافه داشته باشن. ممکنه ماد القامه قامتش بلنده اما همتش کوتاست. طلیق اللسان تو نهج البلاغه داریم، بیان نرمه اما دل سنگه. ممکنه دختر شکلش زیبا نیست، از زیبایی کم داره اما نبوغای دیگه داره، تبشیر داره، خطات، بچه هاش خوبن. قرآن یه جوری تو نهج البلاغه فرمود خدا جوری تقسیم کرده که قرنه به ساعتها فاقتها. توی دبیرستان دخترونه رفتم، یه دختر پرسید که اگر خدا عادله چرا بعضی ما زشتیم خواستگار برامون نمیاد؟ جوابش تو نهج البلاغه. ممکنه یه دختری شکلش کمرنگ باشه اما نسلش، مقاومت بدنیش، عمرش، خطش، تبشرش، اوه. ممکنه یه دختر تو ریاضی شکست بخوره، تو خیاطی نابغه باشه. داروین در دو رشته شکست خورد، هم رشته پزشکی هم رشته علوم دینی متهیت کشید، در علوم طبیعی داروین شد. بسیاری از نوابغه های ما در مسائل دیگه کودنن یا معمولین، منتها در یه رشته. بنابراین ما نباید دیگر حساب کنیم که بنده حالا نابغه نیستم ولی در کلاسداری موفق شدم، ولی بنده که در کلاسداری موفق شدم در یه روستایی رفتم گفتن بیرونش کنیم شیخ، نمیتونه روزه بخونه. هرچی من روزه میخوندم عاشورا میخندیدن، گفتن صدا نداری. ممکنه کسی صدا نداشته باشه روزم نتونه بخونه اما در کلاسداری قوی باشه. بنابراین زود قضاوت نکنید. اگر یه جا کوتاست برجسته درها رو دیدید قله ها رو هم ببینید. در رده دیدیم نهج البلاغه یادتون نره قرنه به ساعتها فاقتها، گشایشها تنگناها. ماد القامه قامت مد داره، مد کشیده، قامت کشیده اما قصیر الهمه. طریق اللسان بیانش نرم، حدید الجنان قلبش سنگه. اینها مسائلی است که تو عدل باید گفته بشه. ابلیس هم همینطوره. ابلیس و خدا خلق کرد موجود با عاقل 6000 سال عبادت کرد، بعد خودش لجبازی کرد. ابلیس خودش خودشو لذت و بعدم عذرخواهی نکرد. آدم گندم خورد عذرخواهی کرد، ابلیس سجده نکرد گردن کلفتی کرد، ابلیس خودش رو خراب کرد. قرائت هم اینطور، قرائت مثل گازه، گاز نعمته، منتها از شیلنگ خاص باید داره تو سراغ گاز. قرائت باید از مسیر خودش اشباع بشه. اگر قرائت گاز و لوله رو پاره کردیم منفجر شد، نباید بگیم خدا چرا گاز آفرید، ما از این گاز درست استفاده. قرائت مثل گازه، اگر در مسیر لوله کشی درست بود، و تفاوت هم گفتیم رمز خداشناسی است. این اصول رو باید در عدل بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. دومین جلسه که راجع به عدل هست صحبت میکنیم در اصول عقاید. گفتیم عدل به معنی مساوات نیست، خیلی جا مساوات ظلمه. مثل زدیم به معلمی که به همه نمره هفته بده و به پزشکی به همه به سرام وست کنه، این مساوات، به همه هفترام به همه هفته، اما این پزشکی عادلی نیست. پس عدل همه جا معنی عدل. امیرالمومنین معنا کرده در حکمت 437 میفرماد که عدل معنیش اینه یضع الامور موضعها مواضعها، هر چیزی در جای خودش. یه پزشکی که میاد تو یک اتاق 5 تا بیمار داره، به هر بیمار یه غذا میده، در این حال پزشک عادله. خداوند عادل. عدل رو در جلسه قبل گفتیم، اینجا میگیم قام بالقسط فی خلقه. خداوند در آفرینش قائم به قسطه و عدل علیهم فی حکمه، حکمش هم عادلانه. او تبعیضایی هم که ما میبینیم در قیافه ما تبعیضه، در واقع تبعیض نیست. مثلا در حکم میگه که عدل علیهم فی حکمه.